أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به ترتیب بیان مرحوم آخوند در رابطه با حجیت امارات فرمودن نقدم امورا که ثالثها فی تأسیس الاصل، بعد از این که تبینه این که حجیت امارات منع عقلی ندارد و تبینه اینی که حالا اگر شک بکنیم منع عقلیش لم یثبت، شک کم بکنیم بنای عقلا بر امکانه، هرچی رو شک کنن ممکنون املا بنای بر امکان میگذارن. این دو بحثی بود که سابقا گذشت. حالا پس نتیجه این که حجیت الظنون والامارات ممکنون، اما میخواییم بعدا بگیم که آیا کجا شده و کجا نشده. طبعا ثالثه ها یعنی یه مسئله مقدماتی دیگر داریم، هر جا تونستیم به دلیلی ثابت کنیم فلان اماره حجتون فهوه، اما اگر یه جایی نشد و شک کردیم که حجتون املا، طبق بحثای قبل یمکن ان یکون حجه ولی لم یتم دلیل علیه، ثابت نشد، اصل چه اقتضا می کند؟ مقصود از اصلا در اینجا اعم از اصل به معنای اصطلاحی اصل عدم و یا قاعده قواعد عمومات چه اقتضا می کند؟ اصل چیه؟ عام چیه؟ یا اصل عملی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل با این شکل بحث اصل رو شروع می کنن، التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة، تعبد به ظنی که اثبات نشده، لم يقم على التعبد به دليل حرام محرم بالأدلة الأربعة. فرض کنیم اگر نسبت به حجیت خبر واحد دلیل تمام نشد، بعد روایت زرار بگوید فلان چیز واجبون یا مستحبون، من متعبد بشم به انه واجبون یا مستحبون به استناد روایت زراری که لم یتم علا حجیتهی دلیلون، این حرامه، این تعبد به مضمون این روایت، استناد به این روایت حرامون بل ادلت الاربعه. یک از قرآن مجید قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اگر اذن خدا نباشد افتراء، کلما لم یکن به اذن الله فهو افتراء و افتراء علی الله حرام. جل علی تعبیرات شیخ علی انما لیس بی اذن من الله من اسناد الحکم الى الشارع فهو افتراء. نگید من دارم با شک میگم، نه چم، نه همین گفتگوی مشکوک هم، اسناد مشکوک هم الالله، این افتراء، این من الکتاب. و من الروایات، روایت معروف، اداد القضات، القضات و اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل که بداند و بر طبق صحیح خود کند فی الجنه. اما رجل که نه، نمیداند و حکم کند ولو هم صحیح باشه واقعا، این فی النار. همینقدر که ندانسته حکم می کند و اسناد به شرع می دهد، این فی النار، ولو واقعا چنین بوده باشد. و رجل قوا بالحق و هو لا یعلم، نمی دونست، حکم به یه جوری ذوقش اینا نسبت داد به شارع و حکم شما اینو، واقعا هم همینطور بود، درستم بود، ولی این چون مندون علمن و حکده فهوه فی النار، این نشان میده. پس اسناد ما لا یعلم انه من الله الیه حرامون، این هم از نظر روایات. اجماع هم ادعا شده، فرید بهبهانی ادعا کرده فی بعض رسائلهی عدم الجواز بدیهیاً عند العوام فضلاً عن العلماء، اصلا در بین علما جز بدیهیات که لا یجوز اسناد مشکوک الالله تعالی، عقل هم همینو حکم میکنه. و من العقل تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا بما لا یعلم بورودهی عن المولا، کسی که تکلف میکنه یه امر رو انجام میده به حساب مولا در حالتی که نمیدونه مولا اینو میخواد یا نمیخواد، این هم حرامون. بله زیلش مرحوم شیخ میگه نگید به این که پس احتیاط همه از این قبیله، نه احتیاط از این قبیل نیست، برای اینکه کسی که احتیاط میکنه معناش اینه که نمیدونم خدا میخواد یا نمیخواد، انتصاب الالله نمیده اونی رو که نمیدونه، یه وقتی نمیدونه رو انتصاب میده اینا حرام، اما یه وقتی نمیدونم، شاید بخواد شاید نخواد، حالا انجام میدم شاید بخواد، این میشه احتیاط، این اشکالی نداره. پس تعبیر التعبد بالزن من دون العلم محرم بالادله الاربع، هم قرآن هم سنت هم اجماع و هم عقل، اینا تعبیرات شیخ به طور خلاصه و اجمالی. مرحوم آقای آخوند در کفایه و در حاشیه یه اشکال عمده‌ای داره بر شیخ، چنه روی بیان شیخ این شد که فلعصل عدم الحجیه حتی یثبت التعبد به، بسیار خوب مرحوم آقای آخوند، خوب دقت کنید اینجا شاید عبارت مرحوم آخوند، عبارت حاشیه چندان روشن نباشه که ببینیم هدفشون چیه. مرحوم آخوند چنه میگه آقا بله اصل همینه، اما نبه این بیان شما، تنه اختلاف در مسیر، اختلاف در بیان، اینه رو که شما تهی کردی نمیرسونه به این که اصل در حجیت عدم الحجیت. ما بحثمون فعلا شدیم یه آدم اصولی با ضوابط اصطلاحات خاص، بحثمون در حجیت و اون اینه که اگر چیزی رو شک در حجیتش داریم و حجیت یمکن، اصل حجیت یا اصل عدم حجیت، یمکن اما حجت هست یا نیست، اصل چی اقتضا، بس اصل حجیت. قضیه حرمت یا عدم حرمت استناد، اسناد الالله، صحت نسبت الالله، اینا ربطی به حجیت نداره. اینا لیستا من آثار الحجیه. ممکنه چیزی حجت باشه و این اثر رو نداشته باشه، و ممکنه چیزی حجت نباشه و همین اثر رو داشته باشه. این دو اثری که این اثری رو که شما روش تکیه کردی و برش استدلال کردی، اقامه دلیل کردی، این مسابقه با حجیت نیست. بله، اسناد ما لا یعلم انه من الله الى الله تعالی محرم تشریع محرم، بسیار خوب، این عدل معلوم، ولی این مسابق با عدم حجیت نیست. ممکن است چیزی حجت باشد و در این حال لا یصح اسناده الى الله تعالی، مثلا کذبن علی طریق الحکومه، ادله انسداد رو تمام کردید، رسیدید به این که زن حجته ولی بر سبیل حکومت رسیدید، روشتون این نتیجه رو داد، بگید زن حجتون، اما نمیتونید استناد به الالله بدید. خدا حجت قرار داده؟ نه، معنای زن حجیت و زن علی طریق الحکومه اینی که عقل یحکم و به زن ند عمل کن، من روز قیامت جواب خدا رو میدم. نمیگه خدا حجت قرار داده. پس حجیت و زن علی طریق الحکومه لا یصحح الاسناد، اون حکمی که به زن پیدا میکنی نمیتونی بگی حکم اللهه، نمیتونی اسناد الالله بدی، ولو قام علیه الحجه به این معنا، این مورد حجه. عکسش هم قد یکون که با این که چیزی حجت نیست، یمکن اسناده الالله تعالی. تعبیر شیخ اینه که اگر فرزند دلیل بر حرمت تشریع نداشتیم، خب میتونستیم نسبت بدیم، حرمتی هم نداشت، با این که زن نبید، با این که دلیلی بر حجیتش قائم نبود، این رفتی حجیت نداره. بنابراین این دو دلیل، این دو بیان شما، ادله اربعه، دائر مدار صحت الاسناد و عدم صحت الاسناد، این ربطی به قضیه حجیت نداره. بله، نمیگیم هیچ ربط نداره، ولی بینش با حجیت عموم و خصوص منوجبه. پس چی باید بگید؟ نه آقا، خود حجیت لها آثار اربعه، تنجیز، تعذیر، ثواب بر متابعت، ثواب بر انقیاد، عقاب بر مخالفت، ولو تجریان، اینا آثار اربعه قرد. حالا آثار عمدش همون تنجیز و تعذیر. خب اینجا اگر ما چیزی رو شک بکنیم، اونی میتونه معذر باشه که احراز کرده باشیم حجیتش رو تا بتونه عذر باشه برای من. شک که نمیتونه عذر باشه. حقیقت حجیت تنجیز و تعذیره. این تنجیز و تعذیر که اثر حجیت است، عقلن این لا یترتب الا اونجا که احراز کرده باشیم حجیت را، و مع الشک فی الحجیه لا یترتب، لا یکون عذرن قطعا، یقیناً در مورد شک در حجیت این آثار اربعه مترتب نمی شود. پس معنای این حرف اینه که شک در حجیت مطابق است با عدم الحجیه قطعا. اصل عدم الحجیه است، قاعده عدم الحجیه است، به این بیان که نه بیانی همراه خودش، نیاز به اون بحثا نداریم، اونا مربوط به صحت الاسناد و عدم صحت الاسناد، یه بحث فقهی است در حقیقت در این رابطه. اون اصل اولیه در حجیت، حجیت میخواد منجز و معذر باشه. منجز و معذر وقتی است که ثابت بشه تا بتونه عذر باشه. وقتی ثابت نشد که عذر نمیشه، پس شک که در معذریت مسابقه با عدم معذریته. ولذا میگیم شک که در حجیت مسابقه با عدم حجیته. عنایت کردید به بیان مرحوم آخوند هم در حاشیه و هم در کفایه. کفایه رو مطالعه کردی آقای خدا دادی ها؟ دوتا مشکل پیش نیاد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح طی یک بیان مفصلی از مرحوم شیخ دفاع میکنه، در حقیقت ناظر صرحاً به کلام مرحوم آخوند و میخواد این بیان مرحوم آخوند رو جواب بده، در واقع که نه، راهی که شیخ پیموده بحث صحت اسناد و عدم صحت اسناد و انل و انه محرم بالعدلت الاربعه یفید و فیاد البحث. خلاصه فرمایش ایشون به طوله در چند قسمت میتونیم خلاصه کنیم و جدا کنیم از هم. یک، شما گفتید آثار، حالا اینا بعضیش یه اشکالاتی است که خارجه، خیلی اثری رو اصل بحث نداره، ولی خود به خود این وقتی یه چیزی طرح میشه این اشکالات هم پیش میاره. گفتید آثار اربعه حجیت، تنجیز، تعذیر، ثواب انقیادی، عقاب تجری. تنجیز جز آثار حجیت نیست؟ اگر این اماره یا هر چیز دیگر حجت هم نبود، نفس احتمال کافی بود برای تنجیز. اینا رو ما اول بحث قطع هم عرض کردیم، لابلای بحثای گذشته هم مکرر به عرض رسوندیم که بله، احتمال منجزه در مقابل مولا. اب لولا دلیل بر ترخیص، لولا دلیل بر تأمین، احتمال منجز بود. اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان مثلا نبود، هر احتمالی منجز بود. پس تنجیز نیاز به قطع یا حجیز قیام الحجه نداره، خود احتمال کافیه. بله، اثر عمده حجت معذریتشه، مسقطیت واقعه، مسقطیت وجوب احتیاطه، معذر شدن من دون الاحتیاط که در بحثای دیروز هم کار حجت اینه که بگه اگر قام دلیل بر حجیتش و حالا شد خبر واحد حجت، اثرش اینه که میگه در اینجا ولو خلاف واقع باشه، باشه، لازم نیست احتیاط بکنی، نیاز نیست، بنابراین میشه معذر لو کان مخالفن، لو اخطأ. عمده تکیه به حجت در این حیثه. این یه مطلب. اشکال به کلام مرحوم آخوند که حجیت به آثار هل اربعه چنه، یکیشو باید حذف کنی. مطلب دوم، حجت دو اثر داره. یکی از آثار حجیت صحت الاستناد الیها فی مقام العمل، و ثانی هما صحت و اسناد معداها الی الشارع. اذا قام الحجه علی وجوب شیء، در وقتی که انجام میدی میگی چرا انجام میدم؟ برای اینکه زراره گفته ان الله تعالی، پس خدا فرموده، برای اینکه خدا دستور داده انجام بدم. و بعدم صحیح است که بگی هو واجب من الله تعالی، اسناد و استناد در عمل. اینا از آثار حجیت. و این دو اثر لا یترتبان مع شک لأن الاستناد والاسناد حين اذن تشریع عملی و قولی دلت على حرمت ادله اربعه. این استناد و اینا در هنگام شک درست نیست، از عدمشه. دلیلش هم بله همین ادله اربعه حرمت تشریع، همین الله اذن لکم ام علی الله تفترون و چنین و چنان، اینا دلیل بر حرمت تشریع. عبارت حالا آمد همین قسمت حرف شیخ شد مجموعش یک اصطلاح. این ادله اربعه میگه تشریع حرامون، پس چیزی رو که نمیدانی انه من الله شک داری، این من تشریع و محرمون. اما اگر حجت باشه نه، این کار رو میتونی انجام بدی، هم میتونی استناد بکنی عملا، هم میتونی استناد بدی حکمن، هر دو کار مع قیام الحجت صحیحون، پس اینا من آثاره. بنابراین اگر ما عرض رو اینطور شیخ ترتیب داد به استناد همین حرمت تشریع فرمود اصل عدم حجت، راه صحیح شیخ پیموده، این دفاعی ازش. بعد میگن و اما اونی که مرحوم آقای آخوند گفت، دو تا نقد بر شیخ کرد، گفت چه بسا چیزی حجت است ولایته استناده، و چه بسا چیزی حجت نیست ولایته استناده. کجا داریم این حرفا رو؟ میگه چیزی حجت ولایته استناده ظن علی طریق الحکومه، حجت ولایته استناده. نه، شما اینو اشتباها اسمشو گذاشتید حجت، ظن علی طریق الحکومه جزو حجت نیست. ظن علی طریق الحکومه فقط مسقط للاحتیاط، یجوز تبعیض الاحتیاط، اینی که میتونی یک مقدارشو احتیاط بکنی یک مقدارشو نکنی، چیز دیگه ای نمیگه، حجتی نیست در این بیت، اصلا جز حجت نباید شمردش. به خلاف علی طریق الکشف که معناش اینه که نکشف و کشاره زن رو حجت قرار داده، اون یه مبنای دیگه. اما علی طریق الحکومه که شما دارید میخواید نقض بکنید، نه، بی خود اسمشو گذاشید حجت. یعنی به عبارت دیگر آقای آخوند شما میگید به این که فرب ما کان حجتن ولایت قل استناد کذن علی طریق الحکومه، میگی بیام چیزی نداریم، این کذنم بذار کنار، اینا جز حجت نیست. و اما عکسش که چیزی حجت نباشد و در این حال بتونم نسبت بدهم، نه، این موردم لا یتصور له وجه معقول الا مع الالتزام به جواز تشریع، و الا وجه معقولی نداره، موردی نداره. پس این نقوضتونم تردن و عکسم هر دو قابل جوابه. این فرمایش مرحوم آقای خویی با تفصیلی که دارن در این باب انشاءالله مطالعه میتن. عرض میکنیم آقا بحث درباره این که آیه حجیت له آثارون اربعه او ثلاثه، یا اصلا نه ثلاثه هم نه، یک اثر و هو المعذریه، این نه مشکلی ایجاد میکنه اثباتن و نه نفیه، اثری نداره. نه، حالا ما هم دقیقا زوم میکنیم اون یه اثر مسلمش هو المعذریه، حجیت به این معنا. بله، اینو از مرحوم آقای خویی قبول داریم، قبلا بعدا از اینشون هم عرض کردیم که بله حجیت نسبت، بله تنجیز اثر احتماله نه اثر حجیت. بله، اونی که هست عمده و تعذیر، حجتی که خالف الواقع معذرون، عمده اینه که من وقتی به حجت عمل کردم خیالم راحته، یا موافق واقعه یا مخالف. موافق واقعه باشه فهو و مخالف واقعه هم باشه میشه برام عذر، عمده این جهده. اون اولیش همون فهوشه، نه نه به طریق اولا هم نیست دیگه، المنجز و لای سنجز دوتایی نداری، دوتا نداری بدون بلعق، بدون احتمال قطع، احتمال تو قطع هم هست، قطعش یا هر چیزیش منجزون به ما این که احتمالش هست، خلاف اون تمجیزم چیزی نداری. نه بدون احتمال قطع، شک، زن، وهم، همه اینا فیل احتمال. احتمال معناش اینه، احتمال به معنی العام، نه احتمال به معنی احتمال ضعیف، ضعیف قیدش، احتمال به معنی الان. نه اون کاری نه، ولی این مطلب، این اشکال بر مرحوم آخوند مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا ایشون میگه بله حجیت و المعذریه، ولی اصل درش عدمه، برای یعنی مطابق لعدم الحجیت، قطع به عدم الحجیه، نه اصل عدم، به برای که این معذریت وقتی جاییست که احراز بشه، بدونم عذر دارم، تا وقتی که نمیدونم عذر ندارم، لم یتم العذر، پس مسابق لعدمه. این حرف جای خودش ضرری نمیزنه. عمده اون قسمتی که از شیخ دفاع میکنه، در اون قسمت، حالا در اینجا، حالا قبل از اینکه به اون قسمت برسیم، یه نکته هست که این نکته خوب عنایت کنید، آثار زیادی داره. ما الان تعبیر کردیم، تعبیر مرحوم آخوند شه و مع عدم احرازها فلا حجت قطعا، گفتی ولو همین یه اثر باشه، این اندازه دفاع از آخوند درست، اما امید در این نتیجه گیری که فلا حجت قطعا این چنینه که حجیت دائم مدار احراز و معدم الحجیت لا حجت قطعا، معذریت این چنینه. لابلای بحث‌های دیروز و بعضی از روزهای گذشته یه نکته بود، خب اونجا تو بحث ذکر می‌شد، ولی چون کاری بهش نداشتیم روش خصوصیتی نداشتیم. بحث در ضمن بحث رو می‌گفتیم، شارع وقتی که می‌بیند مثلا 70% احکامش مجهول للناس، اگر چنانچه امر به احتیاط بکند، جعل احتیاط بکند، عسرون و حرجون و اختلال نظام مفسده داره، نه چنین نیست، میاد جعل طریق میکند با اینکه میداند تعدادی از این موارد خلاف واقعه. خب گفتیم با این حال وقتی که میدونه، اما برای خاطر همون مصلحت، برای خاطر فرار از اون مفسده، قبحی نداره که بالاخره میدونه با این جهل طریق 70-40% یطابق و واقع، 30% لا یطابق و واقع، خلاف میشه، 30% احکام واقعی از دستش میره، ولی میگه چه کنم، چاره ندارم، باید اینو بگم، باید جعل طریق کنم برای همه این موارد، در کنار اون 40% 30% هم از بین میره. خب همینجا وقتی داره جعل طریق میکند، گفتیم تعبیر همین اندازه بود که میگفتیم در اینجا ناچار باید نسبت به احکام واقعیه فعلیت نداشته باشید، اگه فعلیت داشته باشه نمیتونه ترخیص برخلاف بکنه، نمیتونه جعل طریق برخلاف بکنه. اینایی که دیروز و پیروز شاید تکرارم کرد، حالا اینجا سخن رو اینه، این سقوط الواقع عن الفعلیه در موارد اونجایی که طریق یخته، خطا میره، خلاف واقع میشه، این سقوط واقع که قد بفهمید دائر مدار علم به حجیت است یا نه از آثار خود اون جعل حجیت است. واقعا ولو علم به حجیت نداشته باشه، ولو علم نداشته باشه، دائر مدار جعل حجیت است. واقعا اینجا یه محاسبه عقلی میخواد. کل این بحث دیروز گفتیم یه بحثای عقلی است که محال ازش لازم نیاد، قبیح ازش لازم نیاد. شما اون وقتی که داری جعل میکنی ایرو حجتم، میدونی توش تعدادی یخالف الواقع، ممکنه ادهی بفهمن اینو ممکنه نفهمن، اما میتونی جعل حجیت بکنی با احتمال مخالفت و با احتمالی که ادهی هم بفهمن در حالی که واقع فعلی باشد. این اشکال مال اون کسی، یعنی از ریشه خراب میشه. پس اصلا نمیتونه جعل کنه الا ما غمز العین عن الواقع و سقوط الواقع عن الفعلیه. البته نگتره بعد تضاهمهی به مصلحت تسهیل او مقصدت الاعثار، اوناش به جای خود، بحثایی که روزهای قبل کردیم، بحثای اوغلی. ولی عمده میخواییم تحقیق اینجا اینه، دقت در اینجا که اونی که موجب این سقوط عن الفعلیه میشود فعلیت حکم واقعی علم به حجیت هست یا نفس جعل حجیت واقع. این محاسبه نشون میده که نفس الجعل همون وقت ناچار مولا دست از واقعش برداره. پس اگر تعبیر میکنیم قیام الحجت معذرون، نه یه مسامحه توش، یه مسامحه، وجود الحجت معذرون، واقعا معذر. دقت بنخه. حالا حالا ببینیم یکی یکی. حالا اگه احتیاط نکرد و خلاف واقع شد، آیا این قابل عقوبته؟ میتونه معاقبش کنه؟ نه، برای اینکه در واقع فعلی نبوده حکمش، در حکم غیر فعلی که نمیتونه عقاب بکنه. شانسش گفت و ولو احتیاطم نکرد، اما واقع این چنین بود که در واقع این منجز نیست، در واقع فعلی نیست. بله، وقتی در اون جایی که در حقیقت اینطور میشه، اذا قامت دلیل موافقا للواقع به فعلیتش میمونه، و اذا با وجد الاماره در واقع مخالفن للواقع، دیگه واقع نمیتونه حجت باشه. نه، این خصوصیت میشه. ببینید دقت کنید، این خیلی چی؟ چرا بلسه؟ نه، داریم همین همین رو داریم عرض. علم به واقع موجب تنجیز او به جای خود، علم به واقع اونجا منجزه به جای خود، ولی جایی که علم به واقع نیست، میدونم در فعلیت، جایی که اماره علم نداره، شارع میاد اماره رو حجت قرار میده در واقع، با توجه به این که این اماره قد یخته، وقتی میخواد جعل بکنه همون وقت، اون وقت چه حسابی روش میکنه؟ به چه ترتیب؟ این معنای حجیت اینه، این که دور درش لازم میاد، یعنی تمسک بعد جعل الحجیته. جعل حجیت تمسک استناد بعد جعل الحجیته، نه شرط در حجیت. بلا دور درش لازم میاد. یعنی ببینید خود اثر این که میگه اعمل، حالا به هر طریق، اثرش اون وقت این است که معذر، نه این که اول بگه هر که به این عمل کرد چنینه، که بعد اون عمل میکنه به چه حیث. بنابراین همون وقتی که میگه عموما اعمل یا حجتون یا به هر معنا جعل حجیت میکنه، اون وقت دل ازش میکنه، گفت اونقدر بریدم چی؟ من از حسین دل که چنین شد اون اول کار. شما که خوندید این شعر را که آقای خدا داده خونده اون وقتی که جعل حجیت میکنه دل از واقع میبره. حالا دل از واقع بریدن معنیش اینه که واقع از فعلیت میفته، یعنی الان اراده دیگه پشت واقع نیست. سواءً علم المکلف به این حجت املا، واقع در اون وقت فعلیت نداشته. و اگر اینو گفتیم مؤذریت دیگه از آثار علم به حجت نیست. نمیتونید این تعبیر مرحوم آخوند، تعبیر مرحوم آخوند این بود که سمع الشک لا احراز، بله این آثار اربعه لا یترتب الا الا ما احرز انه جعل حجتا فما الشک لا احراز، نه آثار عمده حجیت هو المعذریه، معذریت مترتب بر جعل حجیت واقعا نه بر احراز جعلش. اون وقت این اصل مرحوم آخوند اینجا مشکل پیدا میکنه روی این مبنا، که این مبنا آثار زیادی داره. مثلا یکی از آثارش که الان مطرح شده کم و بیش در کلمات آقایون، زمانا در بحث اصلاحات تقریبا 20 سال قبل بود، که اگر کسی در یک زمانی یک مرجع تقلید واحد بوده ولی از اون تقلید نکرده، حالا فوت کرده، میتونه از او تقلید کنه بقای بر تقلید او باشه؟ املا حجیت واقعی رأی او بوده، سوا این علم بهی اولم یعلم بنای بر تقلید گذاشته باشه یا نگذاشته باشه او بوده، بله پس الان میتونه. اگر مدتی بدون تقلید عمل کرد، مسئله‌ای که در به عروه و توزیع المسائل و اینا هم مطرحه، با بدون تقلید حالا متوجه شد میخواد ببینه اعمال سابقش درست یا نه، تطابق بر ما کان حجتا فی زمان عمله کفایت میکنه، ولو او علم نداشته بنا هم نداشته. اینا همه مصادیق این بحثه که حجت واقعی به وجود، حجت به وجود واقعی حجتون و معذرون، نه به وجود علمی، نه به احرازه. و اگر اینو گفتیم بله این مطلب نمیتونیم نفی معذریت بکنیم. حالا در موردی که توجه داره و شک داره که آیا هازا حجتون، این روایت حجتون املا، نمیتونه بگه معذرون، نمیتونه بگه معذر نیست. اینجا اصل مرحوم آخوند لایتم روی این مبنا و به این بیان، این بیان فلیکن علا ذکر من کن، تو بعضی از بحثای بعد هم باز مؤثر خواهد بود این بیان. مطلب سوم حرمت تشریع، حرمت استناد در مقام عمل، حرمت نسبت به الله، التزام به نفس. به بحثی رو سابقا هم اشاره کردیم، اگر به این معناست که کسی تو دلش یه عملی رو انجام میده، استناد بده الالله یا نسبت بده، تو دلش چی هم نمیگه، در حالی که نمیدونه آیا هست یا نیست، این حکم وجود دارد یا ندارد، معروف میگن این تشریع محرم، چه دلیلی برش داریم؟ یه بحث این است که اصلا یمکن اولا یمکن، کسی چیزی رو نمیدونه انه من الله، تو دلش چجور میگه من الله؟ در بحث موافقت التزامی اونجا این بحثی هست میوم که تبنی به معنای موافقت التزامی اینا زور میبرتی هم چیزی یجب نه یه چیزی نداری چیزی که نمیدونم واقعا قلبن بنا بگذارم و اسناد دیدم دلی از خدا میشه حالا خود ما فی نفت تنها آیا این اصلا شدنیست املا میشه کو اولا صحبت جواب میشه دو بدید اگه نشد از نشد نشد پس اصلا موضوع تحقق نداره نه فرضین خودش اگر یقین داشته باشه به این که من الله که نسبت میده بدون هیچ گونه دغدغه فرضین در حال شک که فمع الشک خودش شک داره بحث تشریع اینه یا بداند که از خدا نیست یا شک داشته باشه استاد الله بده اینو میگید من محرمان مقایسه که فرمودید رفت به کوه الوند خیلی بحثی میگن یه بحث اعتقادات اونهاست که به اصطلاح باید برن عقیده صحیح پیدا کنن حتی تو قلبشون تو دلشون تمت الحجه من الله تعالی چنین و چنان اون یه بحث در اعتقادیات این بحث در اعمال و فروعات که نمیدونه چیزی از خدا واجب املا حالا یا میداند که واجب نیست یا نمیدونه که واجب املا میخواد اینو نسبت به الله بده بگه انجام میدم لله تو دلش اینو بگه شدنیه چجوری اتفاق میفته میدونم خودش فرض اینه من از شک میگه نمیدونم در این حال لله توجه عملا این دیگه حالتش اینه دیگه توجه به چیه میداند اگر میدوند که اشکال نداره اما علم به خلاف داره یا شک داره چگونه نسبت بده یه بحث این است که این معنا تشریع به این معنا اصلا لا یمکن بحث دوم این که علا فرض الامکان چه دلیلی بر حرمتش دارید ادله البعه به تعبیر شمای مرحوم آقای خویی کدوم این چارتایی که مرحوم شیخ فرمود تعبیرات مرحوم شیخ رو ببینیم الله اذن لکم ام علالله تسکرون قبلش بعدش یه چیزی رو توی جمعیت برای مردم نسبت به خدا میدن اظهار میکنن انه من الله یا قضا بالحق و هو لا یعلم قضا در قضاوتش میگه این من الله هذا حکم الله هذا حکم الله یا تعبیری رو که نقل کردن از فرید بهبهانی که حالا عدم الجواز بدیهیه چی دین کدومش که اندل امام بدیهیه اینه که توی مردم بیاد چیزایی رو نسبت به خدا بده به اصطلاح و ندونن بله یا اونی که گفتن حکم عقله که همون بعد من یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودهی عن المولا اینا اگر بیاد تو جامعه پلوی دیگران اظهار بکنه این قبیح حرام بالعدلت الاربعه مسلم تازه هو البدعه اونی که اصطلاحا تو کلمات آقایون بهش بدعت میگن اما تشریع منهای بدعه تشریع تو دلی خودش اولا لا یمکن تعقل نداره ثانیا دلیل بر حرمتش نداره پس میاد تو مسئله بدعت بدعت اونجاییست که برای دیگران ابراز میکنه ولو خودش همون وقت میدونه که همچی چیزی نیست این واقعیت وجود نداره برای دیگر اون نیست که یترتب برش آثار قبیحه کثیره و خداوند اینا رو مذمت کرده و امثالی دیگه. یه بحث کلی که جاهای دیگه هم بهش مبتلایی در این باره این مسئله. چرا بدعت همیشه میتونه. معنای بدعت تو کلمات آقایون هم این اصطلاح مال این جاییست که یک عملی را در بین مردم پای گذاری کند که متصبه به خدا واقعیت خدایی نیست انتصاب الالله بده. در شب ادخال ما لیس من الدین فدی، حالا عمل باشه عقیده باشه نمیدونم چی، اینها رو اما در بین مردم ابراز کنه و به اونها اعلام بکنه. ادلش همین ادلهی که خوندیم نداره همین که الان خوندیم. نه این ادله هم عمومیت نداره. اولا لا یمکن، ثانیا لا دلیل علی، اونی که دلیل برش داریم در مورد بدعت ولاغه. حالا که این طور شد، بدعت حرمتش امر فقهی بعد از در فقه حرام قرار داده شده. حالا یمکن اولا یمکن انشاءالله فردا